بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. قبل از هر چیز عید مبعث رو خدمت همه شما خوبان تبریک عرض میکنم. به همین مناسبت غزلی انتخاب کردیم که در خصوص شخصیت و عظمت وجودی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که از شرح استاد عزیز استفاده میکنیم. به حسن و خلق و وفا کسب یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. بفهمید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که فرمودید با رعایت مناسبت رعایت فرمودید مناسبت ایام را و غزل خوبی انتخاب کردید که بر اساس همین مناسبت و بر اساس قرائنی که ما در دست داریم به آسانی میتوانیم به تفسیر غزل حافظ بپردازیم. تردیدی نیست که حافظ از یار صحبت میکنه، همیشه از یار و معشوق صحبت میکنه. غزل حافظ غزل عاشقانه است، اما شواهدی که در دست هست و قرائنی که ما داریم و با توجه به اینکه حافظ در واقع حافظ قرآن کریمه و قرآن کریم از سینه حضرت ختمی مرتبت آمده و باز قرائن لفظی و معنوی که داریم بعد خواهیم اشاره کرد، کاملا پیداست که حافظ در اینجا اشاره به حضرت ختمی مرتبت داره.
من رعانی فقط رعال
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. یار ما یعنی معشوقم. اینجا حافظ از خلق صحبت کرده. حالا عاشقان و عشاق معمولا وقتی درباره معشوق صحبت میکنند از زیبایی، از لطافت، از قهر، از لطف، از همه اینا صحبت میکنند، ولی کمتر کسی درباره خلق معشوق صحبت کرده، بیشتر از خلق معشوق صحبت میکنند. بین خلق و خلق یک تفاوتی هست. خلق همین صورت ظاهره، آفرینش ظاهری است، یعنی همین بدن، همین سیما، همین چهره، همین ویژگی هایی که در آفرینش در بدن یک انسان هست، خلقه، خلقته. اما خلق امر باطنیه. خلق با خلق فرق. خلق همه موجودیت انسانه در اون صورتی که آفریده شده که فی احسن تقویم. البته اون خلق انسان هم احسن تقویمه، یعنی انسان زیباتری موجود عالم. اصلا این به طور کلی انسان زیباترین موجود عالمه. خود خداوند گفته لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم یعنی چی؟ یعنی بهترین قوام ها. قوام یعنی چه؟ قوام سرانجام به شکل برمیگرده. قوام البته مقومات آفرینشه، ولی وقتی مقومات احسن باشن، مقومات احسن باشن، قوام هم احسنه. قوام یعنی همین خلقتش، همین آفرینشش احسن است. احسن تقویم یعنی بهترین قوامی که ممکن بوده است. ما از این آیه کاملا میتونیم استفاده کنیم که زیباتر از انسان هیچ موجودی خدا نیافریده.
موزون.
بله موزون. یعنی در تمام عالم ملک و ملکوت بگردی هیچ موجودی زیباتر از انسان نیست. حالا این خیلی حرف مهمیه. شما گاهی ممکنه طاووس رو زیبا ببینی، یه پرنده رو زیبا ببینی، یه گل رو زیبا ببینی، این همه زیبان، همه ی عالم به یه معنی زیباست، هیچ عیبی نداره، هر چیزی زیبایی خودشو داره. اما در مقام مقایسه انسان زیباتری موجوده. این از نظر خلقشه، ظاهرش. اما از نظر خلق که اون زیبایی رو باز چند برابر میکنه. این موجوداتی که خلق دارن، جمادات، نباتات خلق دارن، خلق ندارن. حال در حیوانات محل بحثه که میشه خلق داشته باشن یا نه، میتونیم بحث کنیم که آیا اونو خلق دارن یا فقط خلق دارن. جمادات و نباتات خلق دارن، همینه که هستن، خلق باطنی ندارن. ولی اون چه مسلمی که خلق داره انسانه که با خلقش از خلقش متمایز، یعنی خلقش غیر از خلقشه، میتونه مطابق
خلق همون ملکات نفسانی،
خلق همون باطن انسانه، ملکات نفسانیه. بله ملکات انسانی
که جمعش میشه اخلاق،
که جمعش میشه اخلاق، ملکاتی است که اکتساب هم شده، توجه فرمودید، به اکتساب و تمرین و ممارسه، و گاهی هم ممکنه موهبت الهی باشه. این خلقه. خب حالا اولا انسان زیباتنی موجوده در خلق که این حرفی نیست، و حسب آیات قرآن، و مسلمن حافظ با آیات قرآن اشاره داره در اکثر جاها، در اکثر جاها، چون حافظ قرآن هم هست و معارف قرآنی در چنگش. اما اینجا به خلق اشاره میکنه حافظ، به حسن خلق. خلق همطور که شما فرمودید مجموع ملکات اخلاقی باطنی است که اونا حالا یا موهبتی است یا انسان اکتساب کرده. صفات خوب، یعنی بهترین صفات، محبت، رحمت، عرض کنم که خوشرفتاری، عدالت، همه اینا که در کتب اخلاق مطرح شده، که حالا وارد کتب اخلاق نمیشیم که خلق خوب چیه، تعریفی داره که اخلاق خوب، اخلاق حمیده، اخلاق حسنه در مقابل اخلاق رذیله. چون به همون اندازه که خلق خوب هست، اخلاق رذیله هم هست البته. خلق یعنی اخلاق حمیده. خود وفاداری هم یکی از مضامین خلقه، یکی از مصادیق خلقه، ولی اینجا حافظ رو وفا تکیه کرده، به حسن خلق و وفا. کسی که خیلی خلق خوب داره و خوش خلق باشه، وفادار هم طبعا هست، اما اینجا حافظ رو وفا به خصوصه تأکید کرده. هم حسن خلق یعنی همه خلق، حسن خلق یعنی همه اخلاقیاتش خوبه، خوش رفتار، خوش کردار، خوش صحبت، خوش فکر، خوش سلیقه است، عرض کنم که حسن رفتار داره، حسن کردار داره، حسن باطن داره، اما وفا هم داره، رو کلمه وفا تکیه کرده، چون میدونی از معشوق وفاداری خیلی پسندیده است. این وفا برای معشوق یه مزیتی داره، همه اخلاق خوب خوبه برای هر انسانی و مخصوصا برای معشوق، ولی وفا در عشق خیلی نقش داره، وفاداری در عشق حرف اولو میزنه، هم برای عاشق هم برای معشوق. وفاداری در عشق حرف اول میزنه، هم برای عاشق هم برای معشوق. اینجا حافظ میگه به حسن خلق و وفا، از همه این اخلاقیات خوب رو وفا هم تکیه کرده، با اینکه حسن خلق شامل وفا هم میشود، اما وقتی وفا هم ذکر میکنه یعنی تاکید بیشتری رو وفا داره.
وفا کنیم ملامت کشیم،
خوش باشد که خوش باشیم که در طریقت ما کافریس رنجیدن. حافظ رو وفا خیلی تکیه کرده و حقم داشته که تکیه کنه. حالا میگه حسن خلق معشوق ما و یار ما و وفاداری شد، تا هیچ کس در عالم، در عالم ملک و ملک به پایه او نمیرسه. خیلی ادعاست، این ادعای بزرگیه ولی صادقه. چه وقت صادقه؟ وقتی اون یار معرفی کنیم که کیه. برای اینکه کلام حافظ صادق باشه و مبالغه شاعرانه نباشه، مبالغه در کلام نباشه، این حقیقت باشه کلام، درسته شعره ولی این حقیقته. اگه مصداق این معشوق رو پیدا کردیم، اینه که حافظ یه ذره مبالغه هم نکرده. حالا مصداق این یار کیه؟
حضرت ختم
مرتبات صلی الله علیه و سلم، واقعا
احسن.
در واقع و نفس العالم، در عالم هستی از ازل تا ابد، کسی به پایه او میرسه یا نمیرسه؟ قطعا نمیرسه. انبیا همشون برگزیدگان خلق، همشون مصطفی هستن، مجتبی هستن، برگزیدن. این برگزیدگان که از حضرت آدم صفی گرفتی، اونم صفی یعنی برگزیده، مصطفی، مصفا، پاک، مصطفی. از آدم تا خاتم همشون برگزیدن. اما در بین این برگزیدگان، برگزیده بودن حضرت ختم مرتبت که مصطفی است، حضرت مصطفی یعنی برگزیده، استفا یعنی برگزیده شده،
فرق مجتبی و مصطفی.
بله هر دوش یعنی برگزیدنه، اما مصطفی صاف، صفایی هم توش هست. بله
میگه یه عشقی هم هست،
عشق هم توش هست. بله هیچ کس در خلق به پایه یار ما نمیرسد. حالا اینو تأیید بکنیم کلام حافظ رو، کلام حافظ خودش میدونسته، به احادیث هم حافظ به همون اندازه که مفسر بوده، محدث هم حدیث هم میدونست، و خود انک قرآن کریم درباره حضرت ختم مرتبت چی میفرماید؟ انک لعلا خلق عظیم، خداوند عظیم خونده خلق پیغمبر رو. عظیمی که خداوند بگه عظیمه یعنی چی؟ خداوند عظیم میداند. حالا خداوند خودش کیه؟ عظمتی که لایتصوره،
کمال حسن،
عظمتی که اصلا قابل تصور نیست. خدایی که عظمتش به وهم نمی گنجد، به عقل نمی گنجد، به تصور در نمی آید، اون خدا این خلق عظیم دانسته. یه عظیم مطلق خلق حضرت خدیجه مرتضی رو عظیم دانست. انک لعلی خلق عظیم. حافظ اشاره به همین آیات و روایات داره و روایات هم فراوان داریم. اینی که میگه به حسن خلق و وفا هیچ کس علل اطلاق به یار ما نرسد، بعد تأکید میکنه. حالا این ادعا بود، ادعای واقعی، و میگه تو را در این سخن
انکار
کار ما نرسد. تو کی هستی؟ هیچ کس. تو که میگه یعنی هیچ کس، هیچ کس نمیتواند این سخن را مورد انکار قرار دهد، و اگر انکار کرد خود را انکار کرده، یعنی نادانی خود را اثبات کرده. زیرا که همه انبیا بشارت دادن با آمدن بزرگترین پیغمبر، و خود پیغمبرم خودشو بزرگترین دانسته و خاتم دانسته. خاتم و خاتم، حضرت خاتم مرتبت هم خاتم الانبیا است هم خاتم الانبیا. خاتم است یعنی چه؟ یعنی آخرینه، یعنی به اوج کمال نبوت. اگر نبوت کمال باشه، که کمال هست، کمال انسانی است در نبوته، خاتم است یعنی این نبوت به پایان رسید، خاتم شد، ختم شد دیگه، یعنی دیگه به اوجش رسید. و خاتم هم هست. خاتم چیه؟ اون نگین انگشتری، یعنی بهترین نقش رو نگین انگشتر میزنن. نگین انگشتر اون نقشش خیلی چیز بالایی است، و وقتی انگشت‌های سابق به جای امضا یا مهر، اون انگشترشون رو میزدن پای ورقه، یعنی این تمام شد کار. یعنی این نگین انگشتر که پای ورق زده میشد، یعنی آخرین حرف بود.
جامعیت
و خاتم،
جوامع الکلم.
بله. پس حضرت ختمی مرتبت هم خاتم الانبیا هم خاتم الانبیا. خاتم نگین انگشتری نبوت است و ختم نبوت است. و در خلقم، حالا اینا چیزایی است که خود خداوند فرموده و خود حضرت ختمی مرتبت بر باری خودش فرموده. ولی اگر کسی به سیره پیغمبر نگاه کنه، حالا اینا چیزایی که گفته شده، کسی تاریخ زندگی حضرت ختمی مرتبت رو مطالعه کنه، از بعد به تولد تا هنگام وفات، و رفتارش و کردارش با مردم و دنیا و سخنانش، در عین مهربانی، در نهایت مهربانی، خوش سیمایی، خوش سخنی، خوش رفتاری، یک نقطه ضعف در تمام زندگی حضرت ختم مرتبت نیست. اون رفتاری که با انسان‌ها داشته و بعد از 14 قرن تعلیماتش همچنان مثل خورشید می‌درخشد و تا قیامت و تا آخر عالم، این همان است که حافظ در این شعر و در مطلع غزل به حسن خلق و وفا وفادارم هست. حضرت به امتش، به بشریت وفاداره، به امتش وفاداره. کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن، تو و هر کسی دیگری در این سخن
انکاری
نمیتونید انکار کنید. چگونه میتونید انکار کنید؟ به نگاه کنید دیگه.
بله، حضرت همدور فرمودید که بیان حافظ مأخوذ از آیات و روایات حضرت علامه روایتی رو نقل میکنه. در ذیل آیه لو کنت فظاً غلیظ القلب لن فضوا من حولک، اونجا نقل میکنه که پیامبر از کوچه عبور میکرد، یه زن یهودی مدام خاک روبه
میریخت
رو سرش. امروز که اومد طبق روال انتظار داشت که خاک روبه بریزه، گفت چرا نریخت این زنه؟ گفتن این مریضه، گفت بریم عیادتش. این بود که این آیه نازل شد.
انک لعلی خلق عظیم،
لو کنت فظاً
غلیظ القلب. ببین این روایت
اینو خیلی،
نه این شوخی نداره، این روایت همه نقل کردن. این روایت که شما فرمودین که زن یهودی خاطری
تو انات
رو دشمنی و یه روز که نری حضرت تفقد کرد، این کجاست؟ گفتن بیمار رفت به عیادتش. ببین همین روایت رو من میخوام استفاده کنم. ما که پیرو حضرت ختمی مرتبت هستیم، بنده و جناب علی و بسیاری از همه مسلمانان عالم و همه انسان‌های پاکیزه عالم که پیرو این بزرگوار هستند، باید اینو سرمشق همین روایت کوچک رو و همین آیه رو، همین آیه، این دیگه آیه است، ولو کنت فظا
قلیظ،
لو کنت فظا قلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو فظ و قلیظ القلب، القلب یعنی سخته، فظ یعنی ترش رو بر اخلاق، اگر اینجور این صفت تندی، تیزی، ترش روی رو داشتی، اصلا از اطرافت میرفتن و پیغمبر با هر نگاهی که به هر کس میگه جذبش میگه، با یه سخن مجذوبش میشدن، مگر اینکه یه عناد ذاتی داشته باشه مثل ابو جهل، اون یه حرفی دیگه است، اون اصلا نمیتونست آدم بشه. اما هر انسان بی طرفی با دو کلمه حضرت که باش صحبت میکرد یا یه رفتار کوچک از حضرت میگه و نگاه مهربانانه او مجذوب میشد. اگر ما پیروان حضرت همین سرمشق داشتیم در دنیای امروز، من میخوام استفاده کنم این، ما بی خودی نباید ادعا کنیم که پیرو حضرت ختم مرتبتیم ولی مثل او عمل نکنیم. اگر ادعای پیروی کنیم ولی رفتار او رو سرمشق قرار ندهیم، چگونه ادعای پیروی میکنیم؟ این مهربانی که حضرت داشته با مردم و با دشمن، توجه بفرمایید، این حدیث رو شما خوندی، منم بارها دیدم این حدیث رو، و زن یهودیه دشمن معاند که هر روز قصد تحقیر داشته و اهانت و خاک میریخته و حضرت تفقد ازش کنه میره دیدن، آخه این که شوخی نیست این روایت. خب اگر این مهربانی رو ما داشتیم با مردم، با هم نوع خودمون، هم با مسلمان ها هم با دیگران خوش رفتار بودیم، چه اتفاق میافتاد؟ همون اتفاق که در زمان پیغمبر افتاد،
حسنت به اتفاق ملاحت جهان،
جهان گرفت. خود حضرت چه میکرد؟ ببین اون عصر جاهلیت که گفتن، آخه جاهلیت رو بعد میفهمن مردم، جاهلیت فکر کنه این سواد نداشتن، اون موقع سواد هم خیلی جاها کم سواد داشتن، خب مردم عرب هم سواد نداشتن، و جاهل معنی جهل علمی نیست، خیلی هم زیرک بودن عرب، جاهلیت خیلی هم زیرکی داشتن، سیاست داشتن، زبل بودن، خب سواد که خیلی جاها نداشتن. این جاهلیت یعنی انحطاط اخلاقی، عصر جاهلیت که گفته میشه انحطاط اخلاقی داشتن مردم عرب، همون مردمی که حضرت ختم مرتبت در میان اونها متولد شد، انحطاط اخلاقی داشتن، رفتارشون بد بود، کینه توز بودن، دشمنی داشتن، جنگ داشتن، عداوت داشتن، دروغ میگفتن، همه این فساد اخلاقی رو بهش مبتلا بودن، در مسائل جنسی خیلی روابط نامشروع داشتن و امهات خودشون، حتی اینا بوده. حالا حضرت در میان این مردم در این مدت 23 سال دعوت چه میکرد؟ خوب توجه کنید، حالا بعد از پیغمبر یه مسئله دیگه است و پیشرفت اسلام، ما الان در زمان خود پیغمبر صحبت میکنیم که فقط دعوت پیغمبر، اون موقع هنوز اسلام در جزیره العرب بود، هنوز بیرون نرفته بود، حالا کم کم اسلام گسترش پیدا کرد به سراسر عالم تا این منطقه که الان شما میبینی اسلام رفته. اما در اون جزیره اینم این مردم سخت دل، بدخو، بدخلق، متعصب، معاند، وحشی، بدوی، اما رفتار حضرت چنون بود که اینها چنون مجذوب بودن، این مؤمنین صدر اسلام خیلی توفند، انصافند توفند، چنون مجذوب حضرت، جنگ نکرد حضرت با اونو، جنگ نمیکرد. حالا بعدهای جنگ که اونا معاند بودن، تشکیل ست جنگ احد و اینها یه بحث دیگه است که اونا دشمنین از دشمنان معاند بودن که اینه هیچ وقت هم اسلام نیاوردن، اونا دیگه معاند بودن، اصلا نمیخواستن مسلمان بشن، ولی اونا که سافتل، اونا که یه قدر بیطرف بودن، حد دقیقا با رفتار پیغمبر مجذوب شدن، با کلماتش، با سخنانش، با تفقدش، با مهربانش. و ما باید در امروز دنیا این سرمشق رو از حضرت بگیریم و با خلق جهان مهربان باشیم، تندخون نباشیم، ستوزجو نباشیم، بی خودی دشمنی نکنیم، دشمنی رو با دشمنی بی خودی جواب ندیم. مهربانی یکی از ویژگی های انسانه که شاید هیچ موجودی این صفت مهربانی رو به اندازه‌ای که در انسان هست در هیچ موجودی، البته هر حیوانی مثلا نسبت به بچه هاش مهربانه، این مهربانی غریزیه، مهربانی عقلانی، مهربانی انسانی خیلی بالا سطحش. اگر این مهربانی رو ما بیاموزیم، و حافظ به این نکته اشاره کرده، حافظ خودش هم مهربانه، حافظ میدونست که این مهربانی و این خلق خوش چقدر اثر داره، با همین بیتش خیلی به ما تعلیم داده حافظ، خیلی تعلیم داده. نصیحت مستقیم نیست، اما به طور غیر مستقیم نصیحته به حسن خلق و وفا،
کسب یاره،
کسب یاره
که دنبال یاره باید این ویژگی ها رو
داشته باشه. بیاموزه دست حضرت مهربانی رو،
بلا ادعای بیش نیست.
اسلام مهربانیه. داره حافظ داره غیر مستقیم با ما نصیحت میکنه.
بله.
به حسن خلق و وفا و کسب یار مقدسات.
اجازه فرمایید دوستان یه میان برنامه ببینیم.
خواهش می‌کنم در
خدمتتون. به حسن خلق و وفا و کسب یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. تا این بیت اول بودیم که اجازه بدید من یه روایت دیگه هم نقل بکنم.
بفرم.
که از پیامبر خواستن که این همه آزار و اذیت میشنوی، خاک رو به سرت میریزن، شکم گوسفند که داریم تو روایات متواتر رو سر پیامبر پرت میکردن، گفتن این مردم رو نفرین کن. در پاسخ فرمودن من پیامبر لعان نیستم.
بله.
من پیامبر رحمتم.
بله.
ما ارسلناک الا رحمتم. بله.
للعالمین. این کلمه للعالمین توجه کن.
بسیار.
و ما ارسلنا که الا رحمتن، نه فقط للمسلمین و پیرا، للعالمین.
آره، این به نظر میرسه که خود پیامبر رحمت فروشه، یعنی حسن یار رحمت خداوند رو به دوش کشیده. این نشون میده که اخلاق، همون خلقی که بحث شد، حتی ما نمیخواییم بحث فلسفی بکنیم فعلا، ریشه در رحمت خداوند باید داشته باشه. باید خوب باشیم، باید صداقت داشته باشیم، باید دروغ نگیم. این باید و نباید ها عملا فعلیت پیدا نمی کنه، نهادینه نمیشه در وجود آدمی، مگر اینکه ریشه در رحمت خداوند باشه. این معنی نمی رسونیم
قطعا همینطوره،
چون بیت دومش همینه که اگرچه حسن فروشون به جلوه آمده هم، کسی به حسن و ملاحت به یار ما.
بله.
این حس فروشه، مال خودش نیست.
حافظ اینجا باز دو مرتبه اون زیرکی ها و اون عمق اندیشه که داره اظهار کرده در بیت دوم. حس فروشان، کسانی که حسن، خب زیبایان در عالم خیلی ها هستن، حالا مستاق تعیین نمی کنه حافظ کیا هستن، اونو که زیبایی دارن، تأثیر در مردم دارن، خیلی ها بودن، حکیم بودن، شاید پیغمبران دیگه هم بودن، خیلی کسان دیگه بودن، شعرا بودن، حس فروشان یه جلوه‌ای داشتند و اثری در مردم کردند و کم نبودن کسانی که تأثیر در مردم داشتن، همه آمدن، تردیدی نیست. اما اونجا از حس صحبت میکنه. در اینجا که یه جا دیگه هم حافظ به این مسئله اشاره کرده، حسن و ملاحت رو در پیغمبر توأم دانسته. توجه فرمایید، پیغمبر ما حضرت ختم مرتبت هم حس داره هم ملاحت. بله، حسن و ملاحت وقتی با هم جمع بشن، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت.
آره.
در شعر دیگه
حسنت داره، به اتفاق ملاحت
جهان گرفت.
آری
به اتفاق جهان میتوان. حضرت ختم مرتبت هم حسن داره که دیگران داشتن، بالاتر شده داره، هم زیبایی، زیبایی کلام، زیبایی سخن، زیبایی جمال، زیبایی کمال، زیبایی باطن، زیبایی ظاهر، همه رو داره، و هم ملاحت. حالا فرق بین حسن و ملاحت چیه؟ اجازه بدین مختصر توضیح بدم.
بفرمایید.
خیلی البته خود حسن هم خیلی سخته تعریف کردنش. حسن رو حالا میشه به نحوی به تعریف آورد. حسن موزون بودنه. یعنی بهترین تعریفی که میتونیم بر حسن بکنیم اینه که اجزا و عناصری که در یک شی به کار رفته موزون باشه. یعنی هر کدوم سر جاش به اندازه باشه، نه زائد باشه نه کم. این حسنه، این زیباست، موزون. حسن یعنی موزون بودن. قیافه به درستی، چشم، اندازش، رنگش، پوست، دماغ، بینی، همه اینا به اندازه باشه. یا حتی مثلا یه مجسمه، یه جور مجسمه وقتی زیباست که موزون باشه، یعنی همه چیزش به اندازه باشه، نه کم باشه نه زیاد. گاهی یه ذره زیادی داره، گاهی ذره کم، هر دو نقصه. اینه که از اون مجسمه تراش معروف ظاهرا میکلانجه.
میکلانج.
آره، پرسیدن که تو چیکار میکنی، چیکار کرده که این اثر جاودان رو به وجود آوردی در روی سنگی؟ گفت هیچی، چیکار نکردم، من زوائدشو تراشیدم. توجه بفر، حرف مهمی هم. گفت هیچ کاری نکردم، زوائدشو تراشیدم. زوائد مخل زیباییه. سخن زیاد مخل به زیبایی سخنه. نگاه هر چیزی که یه ذره زیادی شد، مثلا ببین یه غذایی که شما می‌زنید یکی از عناصر زیاد باشه، اون تمام غذا با هم می‌خوره. همه چیز باید اندازه باشه.
اعتدال.
اعتدال.
چی ارسطو میگه؟
زیبایی اعتدال موزون بودن عناصری است که در یک شی به کار میره. این زیبایی تا حدی میشه اینو تعریف کرد، البته حالا ممکنه تعریفای دیگه هم داشته باشیم برای زیبایی و حسن، اما ملاحت رو به هیچ وقت نمیشه تعریف کرد. ملاحت البته اونم باید حد اعتدال داشته باشه. ملاحت نمکین بودنه، فارسی میگن فلانی نمکی،
ملیحه
یعنی نمکینه، یه نمک داره. حالا من نمکین بودن چجور تعریف کنم؟ البته اون موزون بودن شرط اولیش هست، اما یه چیزی بیش از موزون بودنه، ملیحه. ببین غذا اونم البته اندازه میخواد، اگه یه ذره نمکش زیاد باشه شوره، اگه یه ذره نمکش کم باشه بیمزه است. غذای بی نمک بیمزه است، یه ذره زیاد باشه شوره، اندازه باید باشه. وقتی اندازه شد وقت اون ملاحته، وقت اون ملاحت باز غیر از خوشتعمیه یه چیز دیگه است. ملاحت در قیافه همینطوره، ممکنه همین چیز موزون باشه، اما یه چیزی توش هست که نمیشه توصیف کرد، اون ملیحه. همون که همشه گفتیم ملیحه، نمکینه. حالا مثلا یه خالی هم زیر لب داره، یه خالی مثلا تو صورتش داره، یا یه نوع نگاهش یه جوریه که ملاحت داره، اون خیلی توصیفش سخته. حالا اگر این زیبایی با ملاحت توأم بشه که حافظ در اینجا اشاره کرد، بخونیم بیتا.
اگرچه حسن فروشون به جلوه آمده ان، کسی به حسن و ملاحت به یار ما.
میگه اونا حسن داشتن، اما یار ما هم حسن داره هم ملاحت. اولا حسنش هم از اونا بالاتره در قویت حسن، هم به اضافه ملاحت. انا امله، من ملیحترم.
آره حدیث اخی یوسف اجملو
منی و انا امله منه، من از اون ملیحترم. این ملاحت که خیلی تعریفش خیلی مشکله، گاهی عرض کردم یه چیزی هست که تعریفش مشکل. قبلا هم در همین جلسه من مثلا بعضی کلمات رو نمیشه، مثلا رند رو خیلی سخته تعریف کردم. مثلا فرض کن در این اصطلاح عامیانه، ما اصطلاح عامیانه داریم در فارسی، میگم فلانی زبله. این زبله خیلی سخته ترجمه تفسیرش کردن. زبله یعنی زرنگه، یه چیز غیر از زرنگیه، یه چیز هوشیاری غیر از همه این حرفا. بعضی کلمات مرموزه. ملاحت حالا یه لغتی است یا یک حالتی است یا یه وصفی است که تعریفش خیلی مشکله. در هر صورت همین چیزی مشکل که هست اما تعریفش مشکله، حافظ میگه این هر دو صفت در حضرت خاتم مرتبت بوده. حسن فروشان آمدند اما هیچ کس حسن و ملاحت درش مجتمع نبود و در یار ما مجتمع بود.
احسان. بعضی من تفاسیر نگاه میکردم، ملاحت رو به خال تعبیر کردم که پیامبر خال جماله، جلوه جمال یاره، چون جلوه فروشان میان متایی که این داره دیگران نداره.
این فرما شما درست،
یکم یه دم به عنوان این که دلها را با یه نگاه سید میکنم توی حضرت علی فرمودید قلوب افراد رو تسخیر میکنم.
خب همون وقت اون که تسخیر میکنم باید این ملاحت چی بوده؟ همین. اولا خال یکی از مظاهر ملاحته، خود معنی ملاحت نیست، بله در خال ملاحت هست. ممکنه یه خالی هم باشه که ملاحتش نباشه، اتفاقا ممکنه یه خالی باشه خیلی هم ملیح نباشه. عرض کردم ملاحت رو نمیشه تعبیر کرد، گاهی در خال تجسم پیدا میکنه، گاهی ممکنه خال موجب ملاحت بیشتر بشه، گاهی هم نه. گاهی در نگاه، گاهی اصلا در سخن، گاهی در سکوت، گاهی در رفتار، نمیشه تعیین کرد. ملاحت یدرک ولا یوصفه، یعنی میشه فهمید، یعنی میشه توصیفش کرد. حالا خال یکی از ظاهرش اینه، نه همیشه، گاهی ممکنه یه خالی باشه که مخل به ملاحت باشه، اما یه خالی هم هست که مظهر ملاحت. بنابراین همونطور که عرض کردم ملاحت رو به توصیف آوردن یا ممکن نیست یا اگر باشه بسیار سخته.
پس بهتر اینکه بگیم دل ببرد به زبان نیاد.
همین، همون دل بردنه.
دل از من برد و روی از من.
آره. دل بردی از من به یغما، ای ترک غارت کرده.
بله احسن، این بهترین تعریفه. بله از همه دل میبرم. احسن استاد، به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. این که دیگه خیلی
به یار یک جهت
حق گزار ما.
ببین حافظ چی میگه، آخه ببین این کلمات آخه شوخی نی، تو همه این الفاظ یک جهت میگه، یار خودشو یک جهت میدونه. یک جهت یعنی چی؟ بله یک جهت رو همه کس میفهمه، اما در یار یک جهت بودن
اینی وجه تو وشی
نزی آخه یار اطوار هم باید داشته باشه.
احسن.
اطوار مختلف داره. یک جهت اگه یه معشوق، این معشوقای ظاهری میگم، اطوار نداشته باشه، فقط یه کار بلده، یک جهت باشه، این خیلی مطلوب نیست. اینجا یک جهت که حافظ میگه کاملا به این جنبه معنوی داره اشاره میکنه. یعنی در ظاهر اگه یک جهت باشه خیلی مطلوب نیست، حداقل در زیبایی. یه آدمی که فقط یه جوره هستن، اطوار تنوع نداره، نگاهاش مختلف نیست، یه جوره فقط، این خیلی مطلوبیت نداره. این یار یک جهت که میگه، این جهت توحیدی رو میگه آقای داریان. اینما تولو فسمه وجه الله و وجه وجه که شطر المسجد الحرام. وجه وجه حق. ببین وجوه، وجه وجوهه، همه جا وجه های مختلف هست، اما وجه حق چند تاست؟
یک.
وجه حق یکی. ممکن راه های مختلف داشته باشه، ولی از هر طرف بری وجه حق یکیه. توحید وجه حق، وجه حق توحیده. این که میگه یار یک جهت، جهت وجهه، جهت هم از وجهه، یعنی یه وجه داشتن یک جهت بودنه، یعنی متنوعی راه های مختلف نداره، یعنی یه راه داره. اون راه چیه؟ راه توحیده. یعنی بزرگترین موحد عالم یار ما، بزرگترین موحده. توحیدی از این بالاتر نیست، توحیدی از توحید حضرت ختمی مرتبت بالاتر نیست. آخرین مرحله کمال توحیدی رو تعلیم داده به بشر. در کجا؟ در قرآن کریم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. این یه وجه، یعنی اول آخرش یکیه، اولش غیر آخرش نی، آخرش غیر اولش نی، ظاهرش غیر باطنش نی، باطنش غیر ظاهرش نی. در این حال باطن باطن، ظاهر ظاهره، هم ظاهر ظاهره، باطن باطن، هم ظاهر باطن یکیه، هم اول اول، آخر آخره، هم اول آخر یکیه. اول وجه که شطره و اینما تو ولو فسمه وجه الله. به هر طرف هم نگاه کنی سرانجام یه وجه داری که اون حقه. به کدام طرف میدی که به حق نرسی؟ یه راه بگو تو راه به حق نباشه. به هر طرف بری سرانجام به حق باید برسی. به کجا رود کبوتر
که اسیر باز،
که اسیر باز باشد. هر طرف بری راهی به جز به حق نداری. چرا راهی به جز حق نداری؟ اگر برسی، یعنی محیط حق تبارک و تعالی. اینه کسی میتونه بفهمه که احاطه حق رو بفهمه. تو کسی احاطه و قیومیت حق رو نفهمه، وجه حق رو نمیفهمه.
احسن.
وقتی احاطه لایتناهی قیومی حق تبارک تعالی رو فهمیدی که هیچی خارج از حق نیست و محیط است به هستی از ازل تا ابد، وقت میفهمی راه یکی بیشتر نیست، وجه یکی بیشتر نیست. از هر طرف بری حقه. کجا میخوای بری که از ملک حق بیرون باشه؟ کجا میخوای بری که از ملک حق
لا یمکن الفرار من حکومته؟
کجا میخوای بری که از مظاهر صفات حق بیرون باشه؟ چه راهی هست؟ هر کجا بری ملک حقه. این وقتی معنی پیدا میکنه که شما احاطه قیومی حق رو بدونی. این در معرفت معنی پیدا میکنه. اینی که حافظ از یگانگی جهت صحبت میکنه. در معشوق زارحه یگانگی جهت خیلی مطلوب نیست، باید اطوار و تنوع داشته باشه. این یگانگی جهت کاملا داره توضیح میده که این معشوق چه معشوقیه. کاملا ما از کلمات حافظ داره میفهمیم، تفسیر ما داریم میکنیم، ولی تفسیر با قرینه، یعنی با استشهاد به کلمات.
احسن. این معنی هم میده که یعنی راه ورود به ساحت همون توحید،
بله،
ربوبیت حق، ولایت حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم. و همین دلیل عرفا حقیقت محمدیه رو اولین تعیون،
اولین تعیون اعلام. و همه انبیا تحت لوای حضرت ختم مرتبتن، همه انبیا سلف.
احسن.
تحت لوای حضرت ختم مرتبت. این تشعشع نور الهی است در تمام ظهورش. بنای اون انوار قبلی همه زیر این نور قاهر مندکند.
و بعد نور نبی خورشید اعظم که از موسی پدید و که از آدم،
همون هم تجلی حضرت بوده. همون هم تجلی حضرت بوده. اما این تجلی کامل در ظهور خودش، در پیدایش خودش ظهور کامل پیدا کرد، به همین جهت ختم شد دیگه. بعد از او کاملتر هم دیگه نمیتونه.
این سعه وجودی پیامبر ما چقدره که خدا معشوق با همه زیباییش در او جلوه کرد.
یعنی خداوند با تمام صفات جلال و جمالش در او ظهور پیدا کرد. یعنی هیچی باقی نمونده. و حتی بالاتر بگم،
خاتم خیلی زیبا،
و حتی بالاتر بگم، در وصی بلا فصلش حضرت مولا علی علیه السلام. ببین یه شعر میخوام بخونم اینجا. اسدالله در وجود آمد،
هر چه
در پس پرده،
هر چه بود
آمد، هر چه بود آمد. حالا چی باقی مونده دیگه؟
هیچ.
همه چی ظاهر شد. اگه کسی انتظار داشته باشه چیز ظاهر نشده، این انتظار بی جایی داره. هر آن چه باید ظاهر بشود ظاهر شد. چیزی پن همه چیز آمد، اگه تو نرسی خود تو محروم کردی. همه چیز ظاهر شد
واقعا.
ببین یک جمله داره یکی از حکمای ما اینجا مناسبت پیدا که بگم، توجه فرمایید، مرحوم آقا علی زنوزی که من یک کتابم دربارش نوشتم درباره معادش، میگه که حضرت ختم مرتبت حضرت امیر علی السلام تجلی تمام ذات و تمام تجلی ذات است. توجه کنید دو طرف داریم، یکی تجلی تمام ذات
سم،
یکی
تمام تجلی،
تمام تجلی ذات، تمام تجلی ذات و تمام تجلی با هم فرق داره. تمام ذات تجلی کرد در تمام اسماء و صفات و تمام تجلی ذات حضرت بود. تمام تجلی ذات و تمام ذات در تجلی، همه ذات تجلی کرد و اینم تمام تجلی ذات بود.
همین خاطر فرمود من رعانی
فقط رعحق، وقت اینم یه مجاز
نیست.
ببین آخه بعضی اینو مجاز معنی میکنن، توجه کن، کسان که دارای معرفت کامل نیستن فکر کنه اینو مبالغه شاعرانه است. من رعانی فقط رعالحق، کسی که منو ببینه حق رو ببینه فکر کنه یه مجازه. بله کسی فقط بدن پیغمبر رو ببینه و او رو در بدن خلاصه کنه، اینجا باید مجاز تفسیر کنه. اما اگر کسی حقیقت حضرت ختم مرتبت رو ببینه به نورانیته، وقت کسی دیده ها؟ بگو.
بله حضرت حق رو،
حضرت حق رو ببینه. یه وقت حضرت امیر رو بدنشو نگاه میکنه، چون که این معاندین هم اونجا بودن بدن حضرت رو بهتر از ما میدیدن، ما که ندیدیم حضرت رو، اونو در حضور نگاه میکردن ولی چیزی میفهمیدن. خب بیا انسان رو مثل سایر انسان ها. ولی خود حضرت امیر در یه حدیثی که این کمتر بهش توجه شده، ببین چه حضرت فرموده، معرفتی به نورانیه
احسن.
معرفت الله آه. یعنی اگه کسی منو به مقام نورانیت بشناسه خدا رو شناخته. معرفتی به نورانیه نه فقط بدن، یعنی مقام معنوی من کسی بدونه.
احسن.
حضرت ختم مرتبت هم معرفت به نورانیت باید شناخت، یعنی حضرت ختم مرتبت به خلق و خوش باید شناخت، به اندیشه هاش، به وحیش، به کلامش، به باطنش باید شناخت. ولی یه ظاهر در حد ظاهر موندن وقت باید همینا رو مجاز معنی کنی، وقت باید بگی من رعانی فقط رعالحق، یا مجاز یا دروغه. ولی به نظر من نه دروغه نه مجاز، این حقیقته. دیدن حق، دیدن حضرت ختم مرتبت دیدن حقه بدون شایبه مجاز. حالا کسی خواست من تکفیر کنه بکنه،
نه به قدر استعداد. بله هر کسی به قدر است. ما دعوت شدیم
بله
سنوری هم آیاتنا
فلافا و فی انفس هم
بله استاق این انفس را حقیقت محمدیه و ائمه صلوات الله علیه و اجمعین میدانیم. در دعای جامع کبیر هم میخوانیم بنا فتح الله و بنا یختم، دقیقا حرف حضرت عالی
منطبق با همه روایات و آیات و فقرات دعا است. حق رو بر سیمای انسان کامل باید
کارش نیست استاد.
تو را در این سخن این کار ما نرسه.
این تفسیر بیت بعدی هم بود بیان حضرت عالی، هزار نقش برآید ز کلک سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسه.
نگارمان
همین که فرمودی،
همه کائنات زیبان، همه سن حقه، هزاران، این هزارم کنایه از کثرت لایتناهی مخلوق هست. سن هر سن از ثنای حق، همه چیز سن حقه و هر سن حق هم زیباست. در همه چیز میشه زیبایی دید، اگر چشم زیبابین باشه در همه چیز زیبایی میبینه، از یک پشه، از یک ماهی دریا تا یک پرنده، کوه، دریا، همه زیبان. اما اون زیبایی ها کجا و این زیبایی کجا؟ که این خلق محمدی است.
خلق زیبا بهتر از خلق زیبا. این که فرمود تفاوت بین خلق و خلق است اینجا.
بله بله.
ظاهر انسان زیبا باشه خب بعضی مدتی آدم پیر میشه.
بله اون مرور زمان فسوده شده.
خلق هنوزم
خلق ابدی است. بله خلق ابدی است. ملکه راسخه است. اینم در اولیای خدا. حسن.
استاد به جای خوبی رسیدیم، تا وقت تمام شد. من دوست دارم که جلسه بعدم انشاءالله ادامه همین غزل رو بخوانیم، در اهمیت حسن خلق و مکارم اخلاقی که با اثتو لأتمم و مکارم الاخلاق انشاءالله در محضرتون استفاده کنیم. خوب، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. چقدر اینم عمیق استاد، انشاءالله به این چیزم برسیم قصر. خداوند روزی ما بکنه این رزقهای معنوی را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیزم با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.